4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. ایران میگوید آمریکا نقشی در مدیریت نشست آستانه نخواهد داشت. روسیه اقامت ادوارد سنودن در آن کشور را تمدید کرد. خبرگزاری میزان از دستگیری یک خانم بدنساز به خاطر انتشار تصاویرش در فضای مجازی گزارش داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید آمریکا حتی در صورت حضور در نشست آستانه به گفته او نقشی در مدیریت این مذاکرات نخواهد داشت. نشست آستانه به ابتکار ترکیه و روسیه برگزار می شود و هر دو کشور گفتند از آمریکا نیز برای حضور در این نشست دعوت می شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت از دولت جدید آمریکا برای اعزام نماینده به این نشست دعوت شده و این اولین فرصت برای مذاکره با دولت ترامپ درباره سوریه خواهد بود. بنابر گزارش‌ها نشست قزاقستان درباره آینده سوریه قرار است طی روزهای چهارم و پنجم بهمن ماه در شهر آستانه برگزار شود. همزمان استفان د میستورا نماینده ویژه ملل متحد در امور سوریه گفته است معاون خود رمزی را در رأس هیئتی به نشست آستانه خواهد فرستاد. به گفته یکی از دستیاران استفان د میستورا، جزئیات فنی و تدارکاتی برای گسترش آتش بس در سوریه را در اختیار نشست آستانه خواهد گذاشت. نشست آستانه درباره آینده سوریه طی روزهای آینده برگزار می شود. روسیه اعلام کرد اقامت ادوارد سنودن، همکار نهادهای امنیتی آمریکا که پس از افشای مدارک فوق سری به آن کشور گریخت، تمدید شده است. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، امروز گفت اقامت ادوارد سنودن برای چند سال دیگر تمدید گردیده است. ادوارد سنودن، همکار سازمان اطلاعات ملی آمریکا NSA، در سال 2013 میلادی پس از افشای 1.5 میلیون سند به روسیه گریخت و از آن کشور درخواست پناهندگی کرد. تمدید اقامت ادوارد سنودن در روسیه همزمان با گزارش‌ها درباره عفو چلسی منینگ در آمریکا منتشر شده است. هفته گذشته جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، گفت بین پرونده این دو تن تفاوت هست و اقدامات ادوارد سنودن جایی برای عفو نگذاشته است. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از دستگیری یک خانم بدنساز به دلیل انتشار عکس‌هایش در فضای مجازی گزارش داده است. آن خبرگزاری بدون اشاره به نام و هویت این ورزشکار گفته که او پس از تفهیم اتهام به دلیل ناتوانی از پرداخت وثیقه 200 میلیون تومانی روانی زندان شده است. حدود 3 ماه پیش عباس جعفری دولت آبادی، دادستان انقلاب در تهران، گفت در پی انتشار عکس‌های به گفته او نیمه اوریان در فضای مجازی برای 2 ورزشکار زن و 4 مربی مردان‌ها پرونده‌ای تشکیل شده است. رسانه‌های ایران پیش از آن گزارش دادند این 2 خانم بدنساز به طور شخصی در مسابقات برون مرزی بدنسازی و پرورش اندام شرکت کرده بودند. فدراسیون جهانی بدنسازی هنوز واکنشی به مجازات این ورزشکار زن ابراز نکرده است. اتحادیه اروپا در سالروز اجرای برجام، اجرای لغو تحریم‌های اروپا علیه چند شرکت بزرگ ایران را آغاز کرد. شورای اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه رسمی در روز سه‌شنبه دستورالعمل لغو تحریم‌ها علیه چندین شرکت ایرانی در داخل و خارج از کشور را که به دلیل ارتباطشان با برنامه هسته‌ای ایران تحریم شده بودند صادر کرد. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در بیانیه شورای اروپا که روز سه‌شنبه 28 دی ماه بر روی وبسایت رسمی آن منتشر شد، از شرکت‌هایی که لغو تحریم آنها ابلاغ شده نام برده شده است. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت، شرکت مدیریت و عملیات بهره برداری پتروپارس، شرکت مهندسی و منابع پتروپارس و شرکت گاز مایع ایران از جمله شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز هستند که در این بیانیه از آنها نام آورده شده است. ابلاغ اجرایی شدن لغو تحریم شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت از نظر نقش و اثرگذاری این شرکت در سرمایه گذاری های صنعت نفت ایران اهمیتی ویژه دارد. شرکت بیمه معلم و شرکت آلومینیوم ایران نیز از دیگر شرکت هایی هستند که در ابلاغیه شورای اتحادیه اروپا از اجرایی شدن لغو تحریم ها علیه آنها نام برده شده است. شرکت نکانووین، شرکت تجاری وستسان که شرکتی ثبت شده در آلمان است، شرکت نکیسا نیرو و شرکت تجاری و کشتیرانی هانسیاتیک نیز از دیگر شرکت‌هایی هستند که لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه آنان به اجرا گذاشته شده است. در این بیانیه بانک صادرات شعبه لندن نیز از جمله مجموعه‌های حذف شده از لیست تحریمی هاست. پیش از این در آبان ماه سال گذشته وزارت خزانه‌داری بریتانیا با انتشار بیانیه رسمی تحریم علیه بانک صادرات ایران را لغو کرده و دارایی‌های بروکه شده این بانک را آزاد کرده بود. بانک صادرات از جمله 7 بانک و مؤسسه ایرانی مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا بود که در شهریور ماه سال 1392 با طرح شکایت در دادگاه اتحادیه اروپا توانسته بود رأی لغو آن تحریم‌ها را بگیرد. بیشتر شرکت‌های ایرانی که در بیانیه شورای اتحادیه اروپا از آنها یاد شده، شرکت‌هایی هستند که در 4 تا 6 سال گذشته در فاصله زمانی سال‌های 2010 میلادی تا 2012 مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شدند. این شرکت‌ها طی سال‌های 2014 و 2015 میلادی در دادگاه‌های اروپایی طرح شکایت کرده و حکم لغو تحریم‌ها را گرفته بودند، اما اجرایی شدن و ابلاغ لغو تحریم‌ها علیه این شرکت‌ها تا سال روز امضای برجام به درازا انجامید. ناصر باطنی، مدیر عامل پیشین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، تنها فرد حقیقی است که در این بیانیه از اجرایی شدن لغو تحریم‌ها علیه او خبر داده شده است. آقای باطنی در شهریور ماه سال 92 توانسته بود از دادگاه اروپایی رأی لغو تحریم‌ها را بگیرد. روند حذف بخشی از تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران با امضا و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک برجام از 26 دی ماه سال 1394 آغاز شد. آثار و پیامدهای برجام و همچنین ایفای تعهدات طرفین این توافقنامه به ویژه طرف آمریکایی از مهمترین مناقشات عرصه سیاسی ایران است. اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی را به فریب خوردگی در امضا و اجرای برجام متهم می‌کنند و تأکید دارند که پس از امضا و اجرای برجام انتظارات جامعه ایران عملی نشده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری خود که به مناسبت سال روز اجرای شدن برجام ترتیب داده شده بود، به منتقدان برجام که می‌گویند برجام تأثیری بر اقتصاد ایران نداشته است، به کنایه توصیه کرد که برای دیدن این آثار و پیامدها عینک بزنند.
اقتصاد ایران بی برجام و با برجام. برجام چه آثاری بر اقتصاد بر جای گذاشت؟ این چهارشنبه با من آرش حسنیا در نماگر همراه باشید. نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
در آمریکا مخالفت برخی از اعضای دموکرات کنگره با دونالد ترامپ بالا گرفته و بیش از 40 عضو دموکرات مجلس نمایندگان اعلام کردند که در مراسم سوگند رئیس جمهوری جدید شرکت نمی کنند. تنش ها در واشنگتن و تدارک تظاهراتی از سوی مخالفان رئیس جمهوری منتخب آمریکا در شرایطی است که خبرگزاری ها از حرکت چین برای ایفای نقش رهبری در جهان گزارش می دهند. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می دهد.
در آستانه مراسم ادای سوگند رئیس جمهور منتخب آمریکا که جمعه آینده برگزار خواهد شد، رسانه‌های آمریکایی نتیجه یک نظرخواهی را منتشر کرده‌اند که می‌گوید دونالد ترامپ نسبت به 6 رئیس جمهور سلف خود کمترین محبوبیت را در میان آمریکاییان داراست. نظرخواهی مشترک روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ABC میگوید که دونالد ترامپ تنها از 40% محبوبیت برخوردار است و از نظر 54% آمریکاییان رئیس جمهور محبوبی نیست. این نظرخواهی همچنین میگوید که در میان 6 رئیس جمهوری پیشین، رؤسای جمهوری دموکرات باراک اوباما، جیمی کارتر و بیل کلینتون به ترتیب با 79%، 78% و 68% محبوب ترین رهبران بودند و جورج بوش پدر و پسر و رونالد ریگان رؤسای جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه در رده های بعدی قرار داشتند. واشنگتن پست و شبکه ABC اشاره کردند که این نظرخواهی با شرکت 1005 شهروند آمریکایی تهیه شده، ولی به منطقه یا مناطق جغرافیایی سکونت این شهروندان اشاره نکردند، ولی بر این نکته تاکید شده که با کمپین انتخاباتی ترامپ در میان طرفداران اون شور و شوق فراوان و در میان مخالفانش کینه و دشمنی ژرفی ایجاد شد. در این زمینه واشنگتن پست همچنین گزارش داده که بیش از 40 عضو دموکرات مجلس نمایندگان در مراسم سوگند رئیس جمهوری جدید شرکت نخواهند کرد. دلیل این امر هم اعتراض به دیدگاه‌های دونالد ترامپ به ویژه در امور جهانی ذکر شده است. شبکه MSNBC هم که به داشتن گرایش‌های جانبدارانه از دموکرات‌ها معروف است، می‌گوید که تظاهرات مخالفت با دونالد ترامپ از همینک آغاز شده. در میان دولت روسیه داشتن پرونده‌ای علیه دونالد ترامپ را تکذیب و از آن به عنوان توطئه‌ای علیه مشروعیت رئیس جمهوری منتخب آمریکا یاد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفت آنچه در ایالات متحده می‌بینیم ادامه یک کشمکش سیاسی داخلی است و این همه به رغم پایان انتخابات است که با پیروزی قانع کننده آقای ترامپ همراه بود. پوتین از باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی آمریکا انتقاد کرد، ولی در مورد اتهام مربوط به دخالت‌های سایبری روسیه در انتخابات آمریکا سخنی نگفت. ریچارد یانگ از کارشناسان بنیاد کارنگی اروپا در امر دموکراسی در گفتگوی اختصاصی با مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که انتشار اطلاعات نادرست کمپینی علیه دموکراسی‌های غربی است. آقای یانگ میگوید که امروز پیکار بزرگی از ایده‌ها و پندارها در جریان است. کوتاه فکری و مخالفت با دموکراسی علیه اندیشه‌های آزادی‌خواهانه. این پژوهشگر عرصه سیاسی تأکید می‌کند که لازم است غرب برای دفاع از ارزش‌های آزادی‌خواهانه خود به تحلیل محتوا و گستره استراتژی بیش از پیش توجه کند که در اروپا آشکارا مورد تهدید قرار گرفته است. به گفته آقای یانگ، اقدام علیه گزارش‌های نادرست و دروغین و یا دفاع تکنولوژیک علیه هک کردن‌ها چاره کار نیست و باید به مفاهیم ساختاری توجه کرد، چرا که این امر بیشتر یک مشکل سیاسی ساختاری است. در آمریکا انتشار گزارش‌های نادرست توسط برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اخیراً مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته که از روز سه‌شنبه کار رسیدگی به صلاحیت اعضای پیشنهادی کابینه آینده دولت ترامپ را بار دیگر از سر گرفتند. در این میان خبرگزاری رویتر گزارش داد که رئیس جمهوری چین برای نخستین بار در نشست داووس در سوئیس با لحن نقش رهبری کشور خود در جهان سخن گفت. شی ژینپینگ روز سه‌شنبه در داووس گفت در تقویت روند جهانی شدن اقتصاد به منظور باثبات کردن و فراگیر ساختن آن ما باید فعالانه عمل کنیم و اقتصاد جهانی را متناسب مدیریت کنیم. رویترز در تحلیل سخنان رئیس جمهوری چین گفته است با تمرکز دونالد ترامپ بر منافع آمریکا و دل مشغولی اروپا به مسائل خود، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و اوج گرفتن تبلیغات علیه جهانی شدن در جهان خلأ رهبری به وجود آورده و توجه نشست داووس هم بر آسیا تمرکز یافته. به عبارتی آسیا اکنون در جهان پیشی گرفته است.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. برای پیگیری گزارش‌ها و خبرها می‌توانید به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com سر بزنید.